بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پند گرفتن و درخواست موعظه یا از انبیا و ائمه یا از اولیاء الهی که کتاب هاشون هم در دست رسه و مخصوصاً مشورت گرفتن و پند گرفتن از قرآن مجید سبب خیر دنیا و آخرت ثابت هم شده. شما یا شنیدید یا در کتاب ها خواندید، اونایی که از این منابع فکر گرفتن، اخلاق گرفتن، عمل گرفتن، بسیار آبرودار شدن و به مقامات عالی انسانی رسیدن و همه وعده های الهی در قرآن و به زبان انبیا و ائمه براشون عملی شد. چون چند بار در قرآن فرموده ان الله لا یخلف المیعاد، وعده خدا تخلف نداره. اگه وعده پیروزی میده وعدش قطعیه، اگه وعده نورانیت باطن میده با انجام برنامه های مثبت وعدش قطعیه، اگر وعده عاقبت به خیری میده وعدش قطعیه، اگر وعده مغفرت و آمرزش و رحمت میده وعدش حتمیه، اگه وعده بهشت میده وعدش صادقانه و درسته، چون وجود مقدس او که مستجمع جمیع صفات کماله نیاز به مسائل منفی نداره، نه اهل مکر، نه اهل حیله است، نه اهل قدر، نه اهل کلاهبرداری، نه اهل اقراء به جهل و نه اهل باطلگوییه. در قرآن میگه نیکوترین قول سخن منه و هیچ کسی در این عالم وفادارتر از من نیست، چون نیاز نداره که کار منفی بکنه. اما اگر کسی از غیر این منابع مشورت بگیره، از بدان، فاسقان، فاجران، مشرکان، کافران، منافقان، دوستان بد، دوستان زشت، بازم در عالم ثابت شده، در امتها ثابت شده که این مشورت گرفتنها، پند گرفتنها، راه یاد گرفتن از اونها خسارت کامل، ضرر کامل. یه داستان جالبی رو کتاب ها نقل میکنن، حالا یا اتفاق افتاده یا تمثیل خیلی خوبیه. میگن که یه تاجری اومد پیش بهلول. بهلول از دانشمندان شیعه است، از یاران بسیار مهم حضرت صادق و موسی بن جعفر، رده علمیش هم خیلی بالاست. به اشاره امام معصوم خودشو زد به دیوانگی، چون در معرض ترور بود، در معرض قتل بود، در معرض کشته شدن بود، چون خیلی آدم مفیدی بود، خیلی آدم متفکری بود، خیلی آدم عاقلی بود، خیلی آدم اثرگذاری بود و کشور بنی عباس این گونه آدم ها رو نمیخواست، یا زندان بودن یا در معرض قتل بودن یا در معرض تبعید بودن. خب تقریبا 11 امام ما رو بنی امیه و بنی عباس به شهادت رسوندن، چون از شدت حسد و کینه نمیخواستن اینا در جامعه باشن، چون اینا بیدار کننده بودن، اینا بینش دهنده بودن، اینا خوبی ها و بدی ها رو با یه زبان نرم و با محبت و اثرگذار بر مردم بیان میکردن، دین به وسیله اینا نیرو پیدا میکرد و میدیدن اگر دین حاکم بشه اونا در جامعه محکومن و تمام قدرت خودشونو از دست میدن و یاری براشون نمیمونه. تا وقتی شهید نشدن خیلی از افراد بنی امیه و بنی عباس پیش 11 امام ما توبه کردن، آدم شدن، انسان شدن، با ایمان شدن، با اخلاق شدن، اهل عمل شدن. یه کسی یه روز اومد پیش امام صادق گفت آقا شیعیان وقتی بنی امیه رو لعنت میکنن میگن لعن الله و بنی امیه تا قاطبه، لعنت بر کل بنی امیه زن و مردش، چون زنام راضیه به کار شوهرانشون بودن. گفت منم نسل بنی امیم، جزء بنی امیم، ولی شیعه شما، واقعا شیعه شما، به حقیقت شیعه شما، منم مورد این لعنتم. فرمود نه، این که کل بنی امیه رو لعنت میکنن به خاطر آلوده بودنشون به فرهنگ ابلیس بوده. تو با فرهنگ ما پاک مورد لعنت قرار نمیگیری. این اولیاء الهی بسیار اثرگذار بودن، تربیت شدگان اینها هم به شدت اثرگذار بودن. مالک اشتر رو پول دادن به حاکم مرز مصر و عراق، دعوتش کرد یه کسی از طرف حاکم که بیا خونه ما خستگی در کن، مسافری، فردا برو مصر. همون شب یه غذای زهرآلودی به مالک داد، مالک تا عمر تا روز تا صبح عمرش ادامه پیدا نکرد، شهید شد. نه همون جام دفنه. ابوذر رو تبعید کردن به شام، دیدن شام رو داره بیدار میکنه، 3 ماه نگرش داشتن، تحمل نکردن، برش گردوندن مدینه، از مدینه بردنش ربزه، در گرسنگی و تشنگی جان داد و از دنیا رفت. خیلی از یاران ائمه معلب خونیس رو گرفتن کشتن. شهید در این زمینه در انبیا و ائمه و تربیت شدگان اینان کم نیست. قرآن مجید رو بخونی، قرآن تاریخش تاریخ صحیحه. یقتلون النبیین بغیر حق، تمام انبیایی هم که کشته شدن به دست یهود کشته شدن، تمامش. بالا چند نفر بودن خدا بیان نمی کنه، ولی کلی می فرماد یقتلون النبیین بغیر حق، یا میگه به قتلهم الانبیا. کلن سردمداران عالم و حاکمان عالم و صندلیداران عالم تحمل این گونه انسانها رو نداشتن و ندارن. یکی از اونایی رو که اصلا تحملشو نداشتن همین بهلوله، که البته اسمش بهلول نبود، از یاران بسیار بزرگوار امام صادق و موسی بن جعفر بود، از راویان بسیار مهم اهل بیت، دانشمند متفکر. امامان ما برای حفظ جانش بهش اشاره کردن خودتو بزن به دیوونگی. تو دیوونگی حرفای خدا رو با حال دیوونگی، حرفای ما رو برسون، نصیحت کن در حال دیوونگی، نکشن. یه بار اومد تو بغداد مأمور دم قصر هارون نبود، خیلی با شتاب وارد قصر شد و خب خیلی از کارمندان قصرم بیرون میشناختنش که همه میگفتن این دیوونه است. همینطور مأمورا رو رد کرد و اومد در اتاق خواب هارون رو وا کرد و پرید رو تخت هارون خوابید. هارون هم بیرون بود. هرچی مأمورا اومدن گفتن بی بیرون، گفت به شما چه ربطی داره، اینجا جای منه. نمیومد بیرون. یه مجبور شدن تازیانه بکشن، چوب بکشن، حسابی بزننش تا از تخت اومد پایین. با اون کتک خوردن شدید هارون رسید. گفت چه خبره؟ به هارون گفتش که من یه روب 10 دقیقه از رو تخت تو خوابیدم، ببین چقدر کتک خوردم. تو که چند سال رو این تخت میخوابی، مال مردم رو بردی، حق مردم رو بردی، خوبان رو زندان کردی، تبعید کردی، کشتی، قیامت با تو چی کار میخوان بکنن؟ چه کتکی جهنم به تو میخوان بزنن؟ خب اینا جوابی هم نداشتن، بیرونش کردن. حالا یه تاجری پولدار اومد پیش ایشون، گفتش که بهلول عادل میدونست این عقل خالیه، این علمه، این دانشه، این بیناییه، این بینشه، به خاطر اون معلمایی که داشته، امام صادق، موسی بن جعفر، قرآن، نبوت، امامت، قیامت، اینا معلمای او بودن، اخلاقی، اعتقادی، عملی. بهش گفت بهلول عاقل، من یه پول سنگینی دارم، دلم میخواد یه خریدی بکنم که سود زیادی به من بده. گو آهن بخر و زغال. اینم رفت انباراشو پر آهن کرد و پر زغال، خیلی ثروتش زیادتر شد، 2-3 برابر شد. یکی از رفیقاش که اونم تاجر بود گفتش که چی شد تو اینقدر ثروتت زیاد شد و 2-3 برابر شد؟ و من رفتم پیش بهلول گفتم پولم رو چیکار کنم؟ گفت آهن بخر و زغال. ما آهن خریدیم و زغال، هوای عراق هم که شرجیه، همه رو گذاشتیم تو سوله. زمان ساخت و سازا که شد و نزدیک هوای سردم که شد، آهنای ما به خاطر این که نمور شده بود وزنش رفت بالا، ما بیشتر فروختیم. زغالام نم کشیده بود، اونا هم سنگین شده بود، بیشتر فروختیم. گفت منم پول زیادی دارم، برم پیشش. اومد بهلول رو پیدا کرد و گفتش که دیوونه، من چی بخرم پولم زیاد شه؟ از عاقل بپرسیم زندگیمونو چگونه بگذرانیم، از قرآن، از نبوت، از امامت، از دلسوزان. اینا حرفاشون همه درست، خدام برای عمل به حرفای اینا وعده قطعی رحمت و مغفرت و جنت داده. اصلا به این ماهواره ها و به این بنگاه های سخن پراکنی و به این مطالب دریاوار منفی خلاف انسانیتی که در این تلفن‌های همراه میاد گوش ندین، اینا میدونی چیه یا نه؟ بعد شهادت علی اصغر هیچکی برای امام نمونده بود، خودش اومد میدان روی اسب، اسب و کرد منبر، شمشیرش هم از غلاف فیرون نکشید، به نیزش هم دست نزد که مردم خیال نکنن میخواد جنگ بکنه. شروع کرد با اون زبان الهیش، با اون زبان وصل به قلب عرشیش نصیحت کردن. خب چه زبانی مؤثرتر از زبان ابی عبدالله؟ چه قلبی پاکتر از قلب ابی عبدالله؟ کی بود او که اسبشو منبر کرد؟ شروع کرد، وقتی صداش از دهان مبارکش در اومد، عمر سعد دستور داد تمام اونایی که جلوی لشگرن با صدای بلند طبل بزنن، اسبا رو به شیهه بندازن، شیپور بزنن، برای اینکه سخنان ابی عبدالله به گوش مردم نرسه. این ماهواره های روزگار ما و این همراه ها که همه چی توش میاد و این تلویزیون های خارجی و گاهی داخلی، گاهی همون صدای طبل اوناست و صدای شیپور اوناست که صدای خدا و انبیا و ائمه طاهرین به گوش ما نخوره. اگه شما گوش به اون صدا ندید، در یه هوای آزاد الهی صدای اونا رو از قرآن میشنوید، از کتابهای بسیار با ارزش روایتی میشنوید و بعد شنیدن میشید اصحاب انبیا، میشید اصحاب ائمه. چون اونا دریابار دروغ میگن، کذب میگن، تهمت میزنن، باطل میگن، اما انبیا و ائمه و قرآن و من اصدق قولا من الله و من اوفا به عهدهی من الله، کی به بعدش بهتر عمل میکنه غیر خدا؟ کی حرفش راستگوتر از حرف پروردگاره؟ حرفای انبیام همه حرف خداست، حرفای ائمم همه حرف خداست. خب این مقدمه مطلب رو که عنایت فرمودید، حالا طبق وعده جلسه گذشته من یه روایت ناب درباره قرآن براتون بخونم و بعدشم یه داستان ناب، ولی گوشمون به خدا باشه و به انبیا و به ائمه، چون همه اینا راست گوهن، همه اینا وعدشونو عمل میکنن. گفت دیونه پولمو چیکار کنم؟ گفت برو پیاز و سیر بخر، انبار کن، به وقتش که مردم نیاز به پیاز و سیر داشتن بفروش. اونم رو هر چی پول داشت پیاز خرید و سیر خرید و انبار کرد و موقع خرید پیاز تمام میوه فروشا پیاز میخواستن، سیر میخواستن. اومد در انبار رو با کردی، تمام پیازا سبز شده، سیران پوسیده و خوش شد، کسی نخرید. اومد پیش بهلول، گفت چه کلاه بزرگی سر من گذاشت؟ گفت هیچ، یا من کلا سرت نذاشتم؟ تو به من گفتی دیوونه، پولمو چه کار کنم دیوونم؟ غیر از این به تو مشورت نمیتونست میردی با یا عاقل مشورت میگه. تو من یه وقتی اومدی به من نگفتی دیوونه؟ دیوونه که حرف درست حسابی نداره، عمو خاصی گوش ندی. اونایی که خلاف انبیا و ائمه طاهرین و اولیاء الهی و عالمان واجد شرایط دلسوز و خیرخواهند، اونایی که گوش میدن به اینا، اینا واقعا خیر دنیا و آخرت نصیبشون میشه، اینا دنیا و آخرتشون آباد میشه. حالا یه روایت و یه داستان ناب، و اما روایت به مناسبت اینکه امشب شب هشتم ماه مبارک رمضانه. بعد از ظهر تو کتابا میگشتم راجع به قرآن، روایتی رو برای امشب پیدا بکنم، پیدا شد. این روایت در کتاب بسیار مهم عیون و اخبار رضاست، اسم کتاب یعنی چشمه های روایات امام هشتم، به اشاره صاحب ابن عباد وزیر آل بویه، وجود مبارک رئیس المحدثین، شیخ صدوق این کتاب رو نوشته، یعنی خواهندش یه نخست وزیری بوده که تقریبا از زمان خودش تا حالا نمونش بسیار کم بوده، یعنی نمونه پایین تر از خودش دو نفر بودن، یکی قائم مقام فراهانی که بسیار انسان دانشمند و دلسوز بود، وزیر محمد شاه قاجار بود حدود 8-9 ماه، کشور رو داشت بسیار آباد میکرد و حرکت میداد، به دستور سفیر انگلیس تو این لاله‌زار یه باقی بود به نام نگارستان، یه پارچه 5-6 متری پیچیدن به گلوش از دو طرف کشیدن و خفش کردن، و رده بعد او و بالاتر از او امیر کبیر بود که با طرح سفارت روس، انگلیس و مادر ناصر قاجار و نخست وزیر ملعون پلید تحت الحمایه سفارت انگلیس در تهران میرزا آقاخان نوری، بعد 3 سال و چند ماه حکومت که کشور را از نظر آبادی و تمدن و علم داشت از اروپا جلو مینداخت، کشتنش، همه چی متوقف شد. این سه تا نخست وزیر رو ایران دیده که هر سه شیعه اهل بیت و تربیت شده مکتب اهل بیت بودن، البته یه نخست وزیرم از غیر شیعه در این مملکت وزیر 3 شاه شد، خواجه نظام الملک توسی، آدم دانشمندی بود، آدم مؤلفی بود، آدم با اخلاقی بود، آدم آبروداری بود، چند تا دیگه هم بودن که حالا نیازی نی من اسمشونو ببرم. این کتاب به اشاره این وزیر شیعه بزرگوار نوشته شده. امام هشتم می‌فرماید: ذکر الرضا یوما القرآن یه رو وجود مبارک حضرت رضا راجع به قرآن داشتم صحبت میکردم، این مطالب رو فرمودن، فعظم الحجت فیه، اعلام کردن تمام دلائلی که در قرآن راجع به قیامت، راجع به حقایق، راجع به طبیعت، راجع به آینده، راجع به گذشته بسیار بزرگه، فوق همه دلائل. والآیت المعجزة فی نظمه، این نظم سوره ها، این نظم آیات نشانه معجزه بودن قرآن مجید. نظم آیات، بسم الله الرحمن الرحیم، اگه حالا آیه این بود بسم العزیز الرحیم، اگه آیه بود بسم الغفور الرحیم، اگر آیه بود بسم سمیع الرحیم، اصلا معنی بسم الله فعلی رو نمیداد هیچ، اما بسم الله الرحمن الرحیم. اونایی که قبلن می اومدن پا منبر، اصلا 42-43 سال پیش اگر باشن الان در این مجلس یادشونه که داره نظامم میگیره برای چاپ شدن، یادشونه من 90 جلسه راجع به بسم الله الرحمن الرحیم بحث کردم، علمی، عرفانی، قرآنی، لغوی، اما اگه به جای الله یه لغت دیگه بذارن واسه تمام هویت این آیه بمیره. امام هشتم میفرماید نشانه معجزه این کتاب که الهیه این نظم آیاتش، که هر آیه کجا باشه. و شما حوصله‌شو ندارید بگم چه کتابی رو مطالعه کنید، کل این 6666 آیه با هم زنجیروار پیوند داره. 114 بار بسم الله تو قرآن اومده، 113 بار تو سوره ها، یه بار تو سوره نمل، هیچ کدوم تکراری نیست، هیچ کدوم، هر کدوم از این 114 بسم الله جایگاه ویژه ای داره، هر کدوم تکرار نی که کسی بگه در قرآن تکرارم هست. تو سوره الرحمن فبأی آلاء ربکما تکذبان، هیچ کدوم تکراری نی، هر کدوم در جایگاه خاص خودش اشاراتی داره، حقایقی داره، لطائفی داره. بسم الله شو که تا حالا کسی کامل تفسیر نکرده، چون امیرالمومنین میفرماد کل سوره های قرآن کلش در باطن سوره حمد که 7 آیه است، و کل علوم قرآن که تو سوره حمده، درسته با شما خیلی کار کردم در آیات قرآن، حتما هم شنیدید تفسیری به قرآن نوشتم 40 جلد، هر جلدش 700 صفحه است، حدود نصفش چاپ شده. این درسته که هر چی علم در سوره های قرآنه تو 113 سوره، تو این یک سوره جمع شده، خلاصه شده، و هر چه دانش در این سوره حمده در بسم الله جمعه. این حالا قابل بحثه، من تو جلد اول تفسیرم کاملا مسئله رو تحقیق کردم، هر چی علم در قرآن تو سوره هم هر چی علم تو سوره حمد، تو بسم الله، هر چی در بسم الله در نقطه زیر بس، چون تمام علوم با نقطه شروع شد، تمام علوم. یعنی اول من باید نقطه رو بذارم که آیه رو بنویسم، باید بذارم. بسم الله الرحمن الرحیم با نقطه شروع میشه، جمع نقطه ها میشه بسم الله الرحمن الرحیم. تمام علوم سوره هم در بسم الله، تمام علوم بسم الله در نقطه زیر بس. امیرالمومنین میفرماد، اینم من بحث کردم تو تفسیر، انا نقطه تو تحت با بسم الله. چه خبره، چه خبره وجود امیرون؟ خدایا میتونستی ما رو اسرائیل به دنیا بیاری، آمریکا به دنیا بیاری، اروپا به دنیا بیاری، کشورهای دیگه به دنیا بیاری؟ میتونستی ما رو گاف پرست، آتش پرست، بودایی به دنیا بیاری؟ میتونستی ما رو لائیک؟ اما ما رو یه پدر مادری به دنیا آوردی که اونا بچگی عشق به علی رو به ما انتقال دادن. حالا من که عاشق علیم، پرتو تمام نقطه زیر به بسم الله به منم تابیدی. چه نعمت مفتی به ما دادی، الله اکبر. چیکار کردی؟ یه روایت از امام صادق بگم، عجب روایتی. امام صادق میگه من بچه علیم، که همه میدونیم فرزند امام باقر زین العابدین ابی عبدالله امیر المؤمنین. امام صادق میگه ولادتی منه، این که من از نسل علی به دنیا اومدم، یعنی من بچه علیم. نه تنها بچه بدنی علی، تمام علوم امیرالمؤمنین به امام صادق منتقل شد. کتاب شریف کافی 17,000 روایت داره، بخش عمده روایات این کتاب قال از صادق. این علم بخش عمده از 20 جلد کتاب وسائل قال از صادقه، بخش عمده ای از کتاب بهار 110 جلدی قال از صادقه. نه فقط از بدن و جسم به دنیا اومده، نه، از علم او هم بهره کامل داره. یعنی هر چی علم در علی بوده که نقطه زیر بسم الله، در امام صادقه. میگه ولادتی من احب الی من ولادتی من، این که من عاشق علی باشم و همه کارمو علی بدونم و ولی خودم رو علی بدونم، برای من از این که از علی به دنیا اومدم محبوب تر. ولایتی من احب الی من ولادتی من، این برای من خیلی محبوب تره که من دارای ولایت امیرالمؤمنین باشم. چه ولایتی؟ ولایت یعنی سرپرستی، یعنی کارگردانی. نه محبت تنها. یعنی من ولایت علی رو داشته باشم، یعنی اقتدای به علی داشته باشم، این ولایت. ولایتی من احب و الی من ولادتی من، این برای من خیلی محبوب تره، خیلی. چه مادری داشت که خدا دیوار کعبه رو برای شکاف رفت و کعبه رو درونش رو خدا کرد زایشگاه، قبله عالمیان رو کرد زایش، بعد این شکاف به هم اومد، قفل در کعبه با کلیتاش وا نمیشد که برن ببینن اون تو چه خبره. بعد 3 روز اومد بیرون فاطمه بنت حسن، بچه تو بغلش بود. اولین کسی که با فاطمه صحبت کرد پیغمبر و ابو طالب باباش بود. فاطمه اومد بیرون، 3 روز که بچه به دنیا اومده بود بچه رو شیر میداد، آب و غذاشو کی میداد؟ اگه این 3 روزه هیچی نمیخورد که شیر نداشت، کی میداد غذاشو آبشو تو اون اتاق که نورم نداشت؟ چون با یه نوری اون اتاق روشن شده بود که 2 میلیارد خورشید پیشش هیچ بودن. مگه نمیگه خدا کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا؟ هر وقت زکریا اومد تو معبد دید سفره جلوی مریم پهن. انا لک هازه، کی این سفره رو برات انداخته؟ مردی اینجا نیمده، مادرت هم نیمده. قالت هی من عند الله، سفره انداز من خداست. این تو قرآنه، تو سوره مریم. تغذیه کننده من خداست. 3 روز مهمان ویژه خدا بود، خودش و مادرش و مهمان سفره خدا. اما خوشحال نبود فاطمه بنت حسن. پیغمبر گفت خانوم، چون خیلی این زن به پیغمبر خدمت کرده بود، خیلی، گفت خانوم با این اولادی که خدا بهت داده چرا اینقدر کسه؟ گوه یه عیب داره این بچه من، 3 شبانه روزی چشمشو وا نکرده. گوه بدش به من. تا بدن پیغمبر رو لمس کرد چشمشو وا کرد که در این دنیا به اولین چیزی که نگاش بیفته چهره ویژه ترین بنده الهی باشه. اینا رو نگاه کنید جوونا، دخترا، مردم، این فیلم ها و این ماهواره ها چه میکنه با ما؟ ببینید علی چشمشو به روی کی وا کرد؟ چشمتونو به روی خدا، به روی انبیا، به روی ائمه وا بکنید. خیلی این مادر برای علی خدمت کرد و برای پیغمبر. قبل از هجرت یا بعد هجرت، فاطمه بنت اسد بعد هجرت از دنیا رفت، امیرالمؤمنین اومد پیش پیغمبر تشییع جنازه و وقتی گذاشتنش تو قبر و لحد چیدن، لحد آخر رو انو نذاشته بودن، پیغمبر سرشو کرد تو قبر. این روایت با تو کتابای مهم میمونه. گفت فاطمه بگو پسرم، نجات میخوای بگو پسرم، نگو بگو من، گو بگو پسرم. امیرالمومنین گفت آقا چی شده؟ فرمود ملکین اومدن برزخ مادرت، پرسیدن من ربک، جواب داد من نبی یک، جواب داد ما کتابک، جواب داد ما قبلتک، جواب داد گفتن من امامک، پیشوات کیه؟ خودم تلقینش کردم، گودم بگو بچم با علی نجات آدم پیدا میکنه. دنباله روایت اون داستان خیلی مهم برای یه جلسه دیگه. ای خدا، ما خیلی گدایی، نه این که هیچی نداریم ها، نه، خودت با آیات قرآنت و ائمه و پیغمبر توقع ما رو نسبت به تو خیلی بردن بالا. درستم هست، درستم هست، ما خیلی گداییم، نه که هیچی نداریم، خیلی چیزا به ما دادی، نماز دادی، روزه دادی، این جلساتو دادی، خیلی چیزا به ما دادی. یه چیزی که به ما دادی هیچ ملتی در این عالم نداره، که نداره گریه بر ابی عبدالله. خیلی چیزا به ما دادی، السلام علیکم یا ابا جعله الله، یعنی این عهد ارادت من و ابی عبدالله، آخرین عهد من قرار نده ادامه داشته باشه. وقتی صورتم رو خاک میذارنم سلام بدم، وقتی قیامت از قبر درم میارن بگم السلام علی الحسین.
وقتی هم قیامت میبینمش بگم السلام علیک یا ابو عبدالله. بگم من گریه کن قدیمی تستم. ولا جعله الله آخر العهد لزیارته. السلام على الحسين. اللهم زدنا قربت شکره اللهم ازقنا حلاوت احسانك اللهم ازقنا حلاوت فضلك اللهم ازقنا حلاوت عبادتك اللهم ازقنا حلاوت طاعتك اللهم ازقنا حلاوت قربك اللهم ازقنا حلاوت لقائك اللهم ازقنا حلاوت وصالك اللهم ازقنا حلاوت مشاهدتك اللهم اللهم ازقنا حلاوت محبتك دقیقتت لیاقت ظهور ولی الله الاعظم رو به کل مردم دنیا عطا فرما دقیقتت همه گذشتگان ما رو تا زمان آدم بیاموز بیماران رو شفا عنایت فرما خدایا ما رو قدردان خودت پیغمبرانت ائمه طاهرین قرآن و قدردان واقعی ابی عبدالله قرار بده مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده مرگ ما رو در ایام عاشورا قرار بده به عزت و جلال به انبیات به ائمه هم به آیات کتاب مرگ ما رو به گریه های شب 11 زینب کبرا قسم مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار لحظه مرگ پرونده ما به امضای امیرالمؤمنین برسان لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم‌های حسین از قرار بده